دستاوردهای خیزش انقلابی مردم ایران تا این لحظه کدام ها بوده است؟ اکنون که اتحاد مردم ایران علیه استبداد جمهوری اسلامی به بالاترین سطح در چند دهه اخیر رسیده، چگونه میتوان همگرایی فعلی را تا دستیابی به پیروزی به پیش برد و عمیق‌تر کرد؟ مردم ایران برای رسیدن به پیروزی از چه ظرفیت‌هایی در داخل و خارج باید بهره بگیرند؟ و قدم بعدی چیست؟ فردا به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش هاست. تصویری که از آینده ایران می خواهید ببینید چگونه است؟ راه دستیابی به آینده شایسته مردم ایران چیست؟ میهمانان این برنامه، ایقان شهیدی، پژوهشگر اندیشه سیاسی، پگاه صدری، فعال مدنی، گلسا گلستانه، دانش آموخته علوم سیاسی، حقوق زنان خیلی چیز مهمه، نیوشا ممغانی، فعال مدنی. تمرکز کرد اگه بخوایم انقلاب و اما سوال این برنامه پیروز بشه، قدم بعدی خیزش انقلابی مردم ایران چیست؟
تمرکزمون رو حقوق زنان نگهداریم، حفظ کنیم. عزیز من، وقتی این انقلاب از طریق کشتن یه دختر جوان شروع شد، به نظر من مهمترین چیز اینه که این انقلاب رو این تمرکزش بمونه و ما باید بدونیم که یه چیزی که خیلی جالبه به نظر من تو این انقلاب اینه که مردها کم کم آگاه شدن راجع به اینکه خودشون برایشون مهمه، خانم‌ها چی میخوان و خواسته خانم ها چیه، آزادی خانم ها چیه. و به نظر من اگه تمرکز بکنیم روی این موضوع خیلی مهمه.
بله.
به نظر من اینه که ببخشید، یکی از نکاتیه که این انقلاب رو منحصر به فرد میکنه، اینکه واقعا فکر کنم بی سابقه بوده همچین انقلابی که با یک شعار زن زندگی آزادی شروع بشه در یکی از نکات ایران و انقدر سریع جهانی بشه. و مخصوصا همونجور که میگی مردهای ایران حمایت کردن از زنان و به خاطرش کشته شدن، دستگیر شدن، زندانی شدن و این فکر کنم واقعا بی سابقه بوده توی تاریخ.
خب البته حالا با اینکه بود فمینیستی قضیه خیلی مهمه و فکر میکنم خودش خیلی کمک کرده به اینکه جهانی بشه این قضیه، چون یه جورایی توی اکثر نقاط دنیا یه حس همدلی به وجود میاد، چون جایگاه زنان هنوز به اون درجه برابری نرسیده، ولی یعنی منتهی به این هم نیست. حالا وقتی میگم منتهی به این نیست، یه چیزی که مهمه در نظر بگیریم اینه که تحت حکومت جمهوری اسلامی هیچ وقت زنان آزاد نخواهند بود. یعنی وقتی ما حالا خیلی مخالف اینن که به این انقلاب بگن زنانه یا چیزایی از این قبیلشون، میگن که همه رو در بر میگیره، فقط زنانه نیست و این حرفا، از یه طرف خب باید اینو در نظر گرفت که اگر زنان آزاد نشن، یعنی اگر اونا آزاد نشن که هیچ کسی آزاد نمیشه، و از اون طرف هم اگر قرار بر آزادی اونا باشه هرگز با جمهوری اسلامی اتفاق نمیفته. ولی این یعنی یه چیزیه که همه جانبه است این انقلاب، یعنی واقعا مردم، کلیت مردم یه زندگی عادی، یه زندگی با کرامت میخوان که توش بتونن اون چیزی که هستن رو نشون بدن، یعنی اصلا فارغ از جنسیت، فارغ از هویتشون، صرفا همون که هستن باشن بدون اینکه ترس از زندان و شکنجه و قتل و اعدام و این چیزا همیشه دنبالشون باشه. یعنی فکر میکنم این یه همین همه شمول بودنش هم خودش باعث شده که چه حالا کسانی اولویت اقتصادی دارن، چه اولویتشون مسائل اجتماعی هر چیزی هستش، اینا با هم گره بخوره و ببینن که به هر حال هدف همه ما اینه که جمهوری اسلامی بره، یعنی بدون اینکه جمهوری اسلامی بره نمیشه هیچ کدوم از این اولویت ها رو به ثمر رسوند.
یه نکته خیلی به نظر من جالبی که وجود داره، یعنی شاید یکی از دستاوردهای خیلی عمده این دوران اخیر هست، اینه که یک سطح خاصی از وحدت بین مردم ایران ایجاد شده و این وحدت با اذعان به این حقیقته که مردم ایران متکثر هم هستن، یعنی یک وحدتی هست در عین کسره، چون ما میدونیم معنی وحدت خودش مستلزم وجود تنوع و کثرته، چون اگر همه شبیه هم باشن که یکسانی هست، یعنی هیچ وحدت اصلا دیگه معنی نداره، و این وحدت با پذیرش شناختن کثرت داره محقق میشه. و یه مثال خیلی، یه استعاره که به من خیلی کمک میکنه مفهوم وحدت در کثرت رو بفهمم، مثال بدن ما هستش که بدن ما اعضای مختلفی داره، هر کدوم از این عضوهای ما یه فانکشن خاصی، یه کارکرد خاصی داره، و جالبیش اینه که اینها همه با هم در همکاری هستن، یعنی دست برای خودش فعالیت نمیکنه، مثلا با چشم مثلا یه جوری بخواد علیه اون باشه، یعنی همشون با هم در تناسب و همکاری هستن، و این خب خیلی چیز جالبی، حتی مثلا ما میدیم وقتی یه چیزی به طرف چشممون میاد شاید حتی دست بیاد و اون رو بخواد بگیره، یعنی شاید زخم بشه، یعنی یه عضوی فداکاری میکنه برای اینکه یه عضو دیگه سالم بمونه. این خیلی جالب هست، یعنی توی مثال بدن انسان ما میبینیم که چجوری اعضای مختلف با هم همکاری دارن به جای اینکه بخوان رقابت بکنن یا علیه هم باشن. یه همچین حالتی من فکر میکنم باید توی، یعنی توی جامعه ایران در حال به نفع فرزندی در حال به وجود اومدن و رشد کردنه. و یه اتفاق جالبی که توی وحدت میفته، دوباره از همون مثال اعضای بدن اگر بخوایم الهام بگیریم، وقتی اعضای بدن ما در یک انسجامی با هم هستن، یک موجودیت جدیدی پیدا میشه که فراتر از تک تک اعضای بدن ما هست. مثلا ما آگاهی داریم که این آگاهی ما یا هوشیاری ما یه چیزی فراتر از صرفا دست ما، چشم ما هستش، یا مثلا فرض کنیم ما خواب میبینیم در حالی که هیچ کدوم از اعضای دیگه، مثلا تک تک اعضامون اینجوری نمیتونن باشن. یعنی منظورم اینه که وقتی وحدت وجود داره، یک بعضی موقع های بروندادی داره، یک دستاوردی به وجود میاد که از فانکشن یا کارکرد تک تک اعضا بالاتر هست. و امروز ما میبینیم که وقتی این آگاهی جمعی از دل هماهنگی و اتحاد مردم ایران داره ظاهر میشه، یک چیزی هست که شاید هیچ کدوم از این اعضا، هیچ کدوم از این بخش‌های مختلف ایران به تنهایی اونو نمیتونستن به دست بیارن، و این یه ثمره این وحدت در کثرت هست.
من فکر میکنم واقعا این یکی از قدرت‌های اصلی این انقلاب فعلی، این وحدت و اتحاد. ما تاریخچه ایران نشون داده که خود ایرانی ها، خود مردم همیشه تونستن با دین‌های مختلف بین خودشون در یک برابری و دوستانه زندگی کنن. مردم ایران بهائی ستیز یا یهودی ستیز، مسیحی ستیز، ضد دین نیستن، و این چون تفاوت خود تو تفاوت فکری هست، ولی تفاوت دینی هست. این تفاوت توی حجاب داشتن یا حجاب نداشتن، انتخاب روسری داشتن یا روسری نداشتن، و خود مردم با این مسائل مشکلی ندارن. و این واقعا حکومت، دوستانم واقعا بگم حکومت دیکتاتور کودک کش ایرانه که این تفرقه ها رو بین مردم بعضی وقتا به وجود میاره.
تفرقه مختلفی به وجود آورد. البته نگاه کنیم در تاریخ، حالا اینجا صحبت سر زنان بود، برمیگردم به این موضوع حتما بعدن، ولی یه چیزی باید راجبش آگاه باشیم. جمهوری اسلامی موفق شده در این 40 سال اخیر آگاهی مردم راجب این سه چیزا بپوشونه. مثلا در این 40 سال اخیر خیلی راجع به کردا پروپاگاندا ایجاد کردن که آگاهی مردم از بین ببرن. کردا رو الان نمیگم، ما شخصا میدونیم، آگاه هستیم که کردا برادران و خواهران ما هستن، ولی به مرور زمان جمهوری اسلامی تونسته یک آبروریزی اینا رو ببره، جوری آبروی اینا رو ببخشید ببره. چه جوری؟ کردا میگن قاچاقچیان، نمیدونم، کردا میگن مواد مخدر رد بدن میکنن و و و از این کارا جمهوری اسلامی 43 ساله داره انجام میده. این در موضوع کردا، در رابطه با زنا، در رابطه با موضوع مختلف. آگاهی به نظر من چیزی که باید راجبش تمرکز بشه حتما و در این سالهای آینده، سالها نه ماها آینده، امیدوارم روی این خیلی باید کار کنیم به نظرم اگه بخوایم انقلاب پیروز بشه. باید مردم راجب خیلی از موضوعی که پروپاگاندای قدیمی ایران و جمهوری اسلامی رو باید یواش یواش از بین ببریم. این به نظر من یکی از راه‌حل‌های جدیدی که ما میتونیم روش تمرکز کنیم برای پیروزی ایران.
این یک واقعا یک جامعه سازیه، چیزی که شما الان بیان کردی. واقعا ایران خب احتیاج به یه جامعه سازی خواهد داشت. قبل اینکه بحثی بشه راجع به نظام فردا، من فکر می‌کنم یه واقعا چی میگن، یک پروژه جامعه‌ای باید انجام بشه داخل ایران. من فکر میکنم یه مورد دیگه که خیلی مهمه تو این انقلاب اینه که از نظر روانشناسی مردم خود سالهاست لمس کردن این دیکتاتوری و آزارهای جنسی توی زندانها، نمیدونم اعدامها و تمام کارهایی که یه دیکتاتور رژیم اسلامی انجام داده. و این دفعه اتفاقی که افتاد، فکر میکنم این خشمی که با اون رویداد اتفاق افتاد که باعث شروع این انقلاب شد، این بود که از نظر روانشناسی این خشم به مرور خود همون لحظه مردم ریختن تو خیابون، مثل بارهایی که پیش اومد مردم ریختن تو ایران و توی خیابون‌ها و خیلی سریع سرکوب شدن. این دفعه این خشم مدیریت شد فکر می‌کنم و هماهنگی‌های تو ایران به وجود اومد در مورد همه این چیزهایی که الان داریم یکی یکی نام میبریم.
من بخوام یه لحظه یه چیزی رو برگردم بهش که نیوشا گفت، اینه که خب وقتی ما مثلا میگیم آگاه‌سازی، اول فکر میکنم یکی از دستاوردهای همین انقلاب هم اینه که ما الان میبینیم که پروپاگاندای 44 ساله جمهوری اسلامی چقدر ناموفق بوده و از کردستان تا بلوچستان تا تهران همه با هم در اتحاد هستن. اصلا خود این انقلاب با قتل یه زن کرد شروع شد که نشون میده اصلا مردم ایران اینطوری نیستش که به همین نگاه قومیتی رو داشته باشن که تو به صرف قومیتت ما به رسمیت نمیشناسیمت، اصلا همچین بحثی نیست و هر روز هم دارن به خاطر همدیگه کشته میشن. فکر میکنم این خودش یه دستاورده. ولی در زمینه آگاه سازی یا حالا آموزش و این چیزا، بازم اون مستلزم رفتن جمهوری اسلامیه. یعنی هیچ نوع مثلا نمیشه گفتش که خیلی این گفتمان وجود داره که مردم به اون درجه ای نرسیدن که الان مثلا دموکراتیک بشه همه چیز، یه حکومت درست حسابی بیا. خیلی این بحث برای سرکوب مردم به کار میره، مخصوصا از طرف اصلاح طلبا، و این خیلی مهمه فکر میکنم که در مورد این صحبت شه که اولا تحت سرکوب گسترده و یعنی رسما هیچ نوع گردش اطلاعات آزادی وجود نداره توی ایران، رسانه در انحصار حکومت، آموزش پرورش در انحصار حکومت، کتاب‌ها همه فیلتر شدن، همه چیز فیلتر شده است توی اون جامعه، و با این حال مردم اینجایین که هستن. با این حال یعنی اون آگاهی در سطحی که هست، یعنی اگر که همون اتفاق بخواد بیاد توی خیلی کشورهای غربی بیفته، ما نمیدونیم که چه بلایی سر اون مردم خواهد اومد. ولی وقتی که تو همچین شرایطی هستیم، خب اصلا دیگه امکان این وجود نداره که بیشتر از این آگاهی سازی بشه. یعنی به واسطه اینترنت خیلی اتفاقا افتاده و خیلی کمک کرده به ما، ولی همین رفتن جمهوری اسلامیه که میتونه هر چیزی رو گسترش بده، اون آگاهی رو گسترش بده، که فکر میکنم هم یکی از دستاوردهای دیگه این انقلاب همینه که اولا مردم به این باور رسیدن که این تنها راه چاره است و بدون رفتن جمهوری اسلامی چیزی ممکن نیست، و یکی دیگه هم این که اصلا اون تصور که این حکومت شکست ناپذیره هم از بین رفته. یعنی هر روز مردم دارن یه جورایی تحقیر میکنن این حکومت رو با وجود کشتار و سرکوب خونینی که وجود داره، ولی هر روز مردم دارن پیروز میشن همچنان و فهمیدن که خب میشه، یعنی امکانش هستش که ما از دست این حکومت بخوایم خلاص بشیم.
یه چیز به نظر من در ادامه صحبت شما، مردم ایران به نظر میرسه سر یک سری اصول خیلی اساسی با هم به وحدت نظر رسیدن، یه وحدت بینشی نسبت به آینده ایران داره شکل میگیره و دائما داره قوی تر میشه و این مردم رو به هم نزدیک کرده. یعنی میخوام بگم حالا ما راجع به وحدت صحبت کردیم، خود وحدت هم سطوح مختلف داره. یه بخشش اینه که ما بتونیم وحدت بینش ایجاد کنیم نسبت به آینده ایران، اینکه زنان باید در موقعیتی برابر با مردان باشن و یک بخش اساسی جامعه ایران آینده رو تشکیل بدن، مثل بقیه اقلیت‌های مختلف، اتنیکی یا دینی یا به هر حال گروه‌های مختلف. این یک اصل پذیرفته شده است و این خیلی جالب. یعنی یک وحدت به نظر میسه بینشی وجود داره که این بینش نسبت به آینده است که ماها رو داره به هم متحد و نزدیک‌تر می‌کنه. در این حال من فکر می‌کنم وحدت ما باید به مسابقه فرایند بهش نگاه کنیم. یعنی یک چیزی هست که اتفاق نیست، یه دفعه نیست به وجود بیاد و بهش برسیم و دیگه تموم شده باشه. اتفاقا ما باید دائما مراقب حفظ وحدت باشیم. خیلی عوامل مختلفی امکان داره وحدت مردم رو بخواد از بین ببره. دشمنان وحدت اصولا اونها هم بیکار نشستن و خیلی زیاد مشغول کار هستن، نفرت پراکنی میکنن، اختلاف میندازن که وحدتی که بین مردم وجود داره رو بتونن از بین ببرن. ولی ما باید بدونیم، فکر میکنم که یک سری در سطح افراد یه سری منش‌هایی هستن، یه سری خصوصیت‌های اخلاقی هستن که این خصوصیات اخلاقی کمک می‌کنه که ما اون وحدت رو بتونیم حفظ کنیم. مثل فداکاری یه بخشیشه، اینکه ماها امکان داره با پستی و بلندی مواجه شیم در فعالیت‌های مختلف از روزمره‌مون تا فعالیت‌های آنلاینمون، ولی یک بخشیش اینه که مردم واقعا فداکاری بکنن، آدم‌های مختلف فداکاری بکنن به خاطر اون هدف بزرگتر وحدت. همینجوری یه سری صفات‌های دیگه هست، مثلا امانت و صداقت، همکاری و تعاون یا صبر و شکیبایی، که این صفات‌ها به نظر میرسه عناصر سازنده یک نظم اجتماعی پایدار هستن و اینا اگر باشن اون موقع ما با هم خیلی هم، یعنی مردمی که به اون وحدت بینش رسیدن سر اون اصول اخلاقی، سر اون اصولی که قراره شکل دهنده جامعه آینده ایرانی باشه و وحدت دارن، این عناصر میتونه به ما کمک بکنه که این وحدت ما حفظ بشه و دائما دایره وحدت رو گسترش بدیم و افراد بیشتری دائما توی این شامل بشن به جای اینکه از اون بیرون برن.
من فکر میکنم این واقعا کنسپت، کلمه وحدت، کلید رمز بعد از مهسا امینی، کلید رمز این انقلابه و این وحدت داخل کشور و بیرون کشور، خارج از کشور به یه شکل نیست و به یه شکل نخواهد گرفت. تمام توضیحاتی که الان دادین، من فکر کنم داخل ایران تو این پروسس هستیم، یعنی داریم به این سمت میریم که این وحدت هر روز بزرگتر و بزرگتر میشه. خارج از ایران خب بستگی داره، در سطح بین المللی ما این چند روز آخر شاهد بودیم که توی فضای مجازی این وحدتی که داره به وجود میاد به از نیروهای حالا چه اپوزی چه سمبل های مردم ایران، مثل وحدتی که بین خانم مسیح علی نژاد، آقای حامد اسماعیلیون، آقای علی کریمی، آقای رضا پهلوی، خانم نازنین بنیادی، این اطلاعیه که این چند روز آخر ما توی فضای مجازی دیدیم و اینها به نظر من امروز باید مثل سمبل دیده بشن و همونجور که خودشون اعلام میکنن قرار نیست ما امروز نظام فردا رو انتخاب کنیم. امروز فکر کنم هدف همگانی اینه که در کنار هم با جمع آوری تمام نیروهای خارج از کشور ما بتونیم رهبران اصلی این انقلاب، که اصلا من اسم رهبر دوست، کلمه رهبر دوست ندارم، دوست دارم بگم مدیران این انقلاب اصلی که داخل ایران هستن، که اون مردمی هستن که دارن توی خیابون هر روز مبارزه میکنن، ما بتونیم ساپورتش کنیم. و من واقعا فکر میکنم هدف اصلی ما ایرانیای خارج از کشور باید این باشه.
اتفاقا منم خواستم به همه اشاره کنم که اولا در مورد اپوزیسیون خارج از کشور فکر میکنم خیلی مهمه که از مردم توی خیابون الگو بردارن، یعنی توی خیابون خط مقدم مبارزات مردم اینطوری نیستن که تو حالا چپگرایی راستگرایی چی هستی، حالا من باز تو دفاع کنم یا نکنم، اصلا همچین مسئله نیستش بینشون. آره اصلا یه دشمن مشترک وجود داره و انقدر قدرتمنده از لحاظ نظامی که یعنی اصلا دیگه وقت نیستش، فرصت نیست برای صحبت کردن راجع به چیز دیگه. و این فکر میکنم از اونجایی که خب حالا بین همه نیروهای اپوزیسیون نه، ولی بین خیلی هاشون، از اونجایی که اون خطر به طور مستقیم تهدیدشون نمیکنه، یه مقدار این لاکچری رو دارن که بتونن حالا در مورد تفاوت عقیده و اینا صحبت کنن و به واسطه اون میبینیم هنوز مثلا ائتلاف رسمی شکل نگرفته. ولی من فکر میکنم که خیلی مهمه که دقیقاً به همین نکته توجه کنن که اگر مردم صحبت از ائتلاف میکنن، بحث این نیستش که شما بیایید و ما رو رهبری کنید، بحث هماهنگ کردن مردم، سازماندهی و همینطور نمایندگی کردن اونا تو عرصه بین‌المللی بحث جداییه که خب از داخل ایران نمیتونه اتفاق بیفته به دلایل خیلی زیادی که همه میدونیم. و حالا اگر که قرار رقابتی باشه، بحثی باشه، همه اینا میشه بعد از براندازی اتفاق بیفته. همین حتی اعضای هر ائتلافی میتونن بعد از براندازی با هم رقابت داشته باشن توی انتخابات آزاد. بحثی نیستش که شما تا ابد باید به هم بچسبید و دیگه تمومه، مثلا یه حزب تشکیل بدید، همچین چیزی نیست. و اینو فکر میکنم که انقدر باید تکرار کرد که جا بیفته انگار، به خاطر اینکه همیشه این تصور اشتباه هستش که صحبت از رهبری از خارجه، در صورتی که همچین چیزی نیست. ولی بدون نمایندگی از خارج ما نمیتونیم انقلابو پیش ببریم.
نماینده خارجی از من یک جورایی مسئولیت اصلیشون فقط باید این باشه که صدای مردم ایران باشه، نه چیز دیگه. یعنی ما تمرکز بکنیم رو انتخاب، نمیدونم پرچم، نمیدونم فردا ایران چی میخواد بشه، الان وقت این چیزو نیست. امروز ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم با سیاستمدار خارجی، با خبرنگارای خارجی، با مردم
کشور
خارجی، ما باید با نیرومون رو اونا بذاریم و حزبای اپوزیسیون باید دقیقاً کارشون این باشه، نه چیز دیگه. انرژیمون فقط بر اون باشه.
ببینید مردم ایران همونجور که شما گفتین نشون دادن که امروز دنبال ایدئولوژی نیستن، ایدئولوژی فردا، و دنبال بایدها اصلا وقت این صحبتها و فکرها رو ندارن، دنبال بایدها و نبایدها نیستن. و من واقعا با شما موافقم که شاید ما خارج از کشور بعضی موقع انرژی روی این بایدهای نبایدهای فردا میذاریم، که شاید بیشتر این انرژی باید گذاشته بشه روی چیزی که روی صدای مردم بودن. ببینید ما به راحتی هر یک صدا میتونه تبدیل بشه به هزار هزاران صدا. پتیشنایی که انجام میشه، یکی از سمبل‌های ایرانی چند وقت پیش یه پتیشن درست کردن برای سفارت، برای درخواست خارج کردن سفرا ببخش از ایران، و اون یک پتیشن از یک نفر شروع میشه و تبدیل به صدای هزاران نفر میشه. و این واقعا مسئولیت ماست، چون که مردم داخل ایران فکر کنم منتظر این هستن.
فکر میکنم ما نیاز به وضوح ذهنی داریم که به طور کلی این جریان چجوری راه افتاده. البته یعنی این جریان هم متعلق به فقط همین 60-70 روز اخیر نیست، یکمی سالهای سال خیلی از افراد مختلف به طرق مختلف داشتن کمک میکردن این گفتمان برابری جنسیتی، گفتمان آزادی رو به انهای مختلف داشتن توش کمک میکردن که بالا بیاد. ولی الان ما میبینیم که گروه های مختلف که در ایران هستن، فعالای مدنی، فعالای سیاسی، هنرمندان، نویسندگان، ورزشکاران، مردم عادی، همه سر یک سری اصولی با هم وحدت دارن. همه یک آزادی معقول میخوان، آزادی معمولی، یک زندگی معمولی، واقعا یه زندگی نرمال
جامعه
میخوان،
جامعه عادی،
برای برابری زن و مرد فعالیت میکنن، برای میتونی برای همزیستی مسالمت‌آمیز و حقوق ابتدایی که هر شهروندی باید داشته باشه دارن تلاش میکنن. و این اون چیزیه که کانون این گفتمان فعالیت فعلی رو تشکیل میده و همه فکر میکنم باید سر این موضوع وحدت و ائتلاف داشته باشیم. یه موضوع دیگه هم به نظرم خیلی مهمه، یعنی حالا درباره رهبری صحبت کردیم، ولی فکر میکنم این که مردم در این حال حواسمون باشه که خود مردم تک تک آدمهایی که توی ایران هستن رو چه کمکی میشه کرد که مثلا آدمها توان افزایی بشن، آدمها ایمپاور بشن که بتونن سهم خودشون رو و مسئولیت خودشون رو در اصل اینجوری هم میشه گفت و حقی که دارن رو بتونن ایفا بکنن در ساخت یه ایران پیشرو و مترقی. دقیقا ببینیم دوباره اگر بخوایم به اون مثال بدن برگردیم، بدن ما وقتی سالم هست که تک تک اعضا بتونه کار بکنه و یه بدن سالم اون هست، در این حال بدن یک مسئولیتی نسبت به تک تک اعضاش داره، یعنی باید سلول‌ها رو تغذیه میکنه و این یه چیز جالبیه. یعنی ما اگر بتونیم که این کار داره میشه از طرق مختلف که شهروندان رو دائما توان افزایی بکنیم، اون خصلت‌های مختلفی که دارن، اون خصوصیات مختلفی که درونشون هست بتونه شکوفا بشه، اون انرژی پتانسیل درونشون بالقوه بشه و بتونن اون سهمی که دارن رو بتونن ایفا بکنن، به نظر من خیلی نکته مهمی هست. چون آدم ها خیلی استعدادهای مختلفی دارن، خیلی توانمندی های مختلفی دارن، ولی اینا خیلیشون بالقوه هستش، باید به فعل در بیاد و یه کاری که شاید خیلی میشه این کار رو انجام داد، چه از خارج کشور چه از طریق سیستم‌های مختلف آموزشی غیر رسمی، این هست که این توانایی‌های نهفته انسانی رو مثلا توی مردم بتونیم بیشتر شکوفا بکنیم، آدم‌ها بتونن نسبت به این موضوع که چه سهمی دارن بتونن سهم خودشونو ایفا کنن، سهم منحصر به فرد خودشونو بتونن ایفا بکنن.
این سهم داشتن در این جامعه سازی که همزمان با این انقلاب باید انجام بشه و در حال انجامه، یک نکته خیلی مهم هست. این که ما همگی مردم ایران میدونن که یه سری هنوز امکان حضور در این انقلاب رو ندارن به خاطر امکانات کم، به خاطر ببینیم مثلا برای مثال بزنم، شاید همه نقاط ایران هست که دسترسی به تکنولوژی شاید نداشته باشن یا در اطلاع رسانی اونقدر نباشه که بتونن درست بدونن الان چه اتفاقی داره میفته و چجوری به این انقلاب ملحق شن. یه دسته دیگه هستن،
اینترنت میام قطعه،
دقیقاً اینم هست، ولی به اضافه این حتی اگر اینترنت سریع هم در ایران بود، ما امروز نقاطی داریم در کشور ایران که دسترسی ندارن به اطلاعات و بنابراین نمیتونن اون نقشی که حقشونه توی این انقلاب و توی این جامعه سازی داشته باشن نمیتونن داشته باشن. و من فکر میکنم اینم همون داخل ایران میتونه مدیریت بشه، مردم میتونن برن سمت مردم. به نظر من اعتراضات فقط البته خب به خیلی خوبی داره انجام میشه، تو خیابون اومدن، اعتصابات، و همزمان در کنار این من فکر میکنم باید رفت سمت کسایی که تو فقر هستن. شما میدونیم، هممون میدونیم وقتی ایران سر خیابونا چقدر آدمایی هستن که دسترسی شاید به خیلی چیزا ندارن و ما واقعا نباید اینها رو فراموش کنیم در این انقلاب. این جامعه سازی فکر کنم همه طبقات و همه رنگ ها در مردم باید ازشون دعوت بشه، ولی باید کمک بهشون برسه که بتونن همراه شن.
من یه نقطه رو میخواستم برگم به حرف شما راجع به سلولا، میگفتید مقایسه میکردید با بدن آدم چی در پیش میاد. بالاخره سلولا تغییر میکنن. خب احساس می‌کنم مردها هم در داخل ایران یه تغییراتی تو وجودشون پیش اومده. همین مثلا استفاده یه سری از شعارها داخل خیابون، میگن هیس توی هرز توی، نه اینجور حرفا رو که مردم میان میزنن ثابت میکنه که مردا تو درونش می تغییراتی پیش اومده و با اینجور شعار گفتن ها یه جوری مردا دارن فاصله میگیرن با این حکومت دیکتاتوری که 43 سال دارن زندگی میکنن. و اینو میخواستم، مردا یه جوری مثل سلولا دارن تغییرات تو درون خودشون، تو ذهن خودشون پیش میاد، چه داخل کشور چه خارج از کشور. یک انرژی داره تو درون مردم به وجود میاد که یه قشنگی داره و وقتی میام خارج از کشور، حتی میدونم که خیلی از مردایی که این انقلابو دارن میبینن و زندگی میکنن، میبینن زن زندگی آزادی همه جا، یه جوری آگاه‌تر میشن راجع به حقوق زنان، و این چیز نقطه خیلی قشنگه به نظر من که باید روش یکم بیشتر صحبت بشه به نظر من، چون انتخاب شعارا خیلی مهمه تو آینده ایران.
من فکر میکنم که در مورد این توانمندسازی یه چیزی که اتفاقا مثلا نقطه قوت این انقلاب بوده به نظرم همینه که اصلا زندگی مردم یه جورایی با مبارزه گره خورده. یعنی اینطوری نیستش که حالا ما بیایم تظاهرات، نمیدونم حتما این حرکت انجام بشه تا اسمش مبارزه باشه. مردم زندگی کردن و مبارزه کردن همزمان رو یاد گرفتن، به خاطر اینکه یکی از دلایلش هم حالا اینه که خود جمهوری اسلامی یه جوری گور خودش رو کنده، به خاطر اینکه زندگی آزادانه به خودی خود یه مبارزه با جمهوری اسلامی محسوب میشه و شما هر کاری که میخوایی بکنی رو اگر اونطوری که میخوایی انجام بدی یعنی داری نافرمانی میکنی از قوانین غیر انسانی جمهوری اسلامی. حالا خانم ها بدون حجاب میرن، حتی جلوی یگان ویژه میرن، حتی جوان ها همدیگر رو میبوسن توی خیابون، هر چیزی، واقعا هر چیزی که اولا آرمان های همه انقلابه که بتونن آزادانه زندگی کنن، و دوما اصلا واقعا فکر میکنم کف مطالبات توی زندگی هر آدمیه که بتونه اون چیزی که میخواد باشه. همین پیوستگیش با حالت روزمره باعث شده که خب هر کسی بتونه واقعا مبارزه رو ادامه بده. یعنی حالا یه روز دخترای دبیرستانی ان، یه روز کارگران، یه روز دانشجوان، یه روز زن خونه دار مثلا میشینه همینجوری جلوی یگان ویژه بدون حجاب و علامت پیروزی نشون میده. یعنی اصلا بحث این نیستش که حالا یه سری ها فکر کنن که توانشو ندارن، به خاطر اینکه دوباره اهداف این انقلاب چیزاییه که برای همه یه چیز روزمره است، یه مسئله روزمره است که همیشه توی حالا زندگی دوگانه مخفیش کردن و حالا فقط دارن علنیش میکنن، و علنی کردن خود اون یه جورایی تیشه زدن به ریشه جمهوری اسلامیه که خیلی هر روز رادیکالتر داره پیش میره، و در این حد که حالا ما میگیم رنسانس فرهنگی داره اتفاق میفته و تمام این مسائل، ولی به نظر من خودش یه، من کلمه رادیکال رو به عنوان مثبت به کار میبرم، یه جور رادیکالیسم هم هستش توی این رفتار که اصلا مردم کوتاه هم نمیان از مطالباتی که از زندگی خودشون دارن. یعنی اینطوری نیستش که اجازه بدن که کسی بیاد بگه حالا شما از آزادی اینو میخوای، شما نمیدونم اینو میخواید، اونو میخواید. آره دقیقا همین چیزایی رو میخوایم که از همون سلب شده، و نه من برای شما تعیین میکنم نه شما برای من که من چی باید از آزادی بخوام، که خود این فکر میکنم خیلی مهمه.
چون راجع به همین چیزی که داری میگی یکی از نکاتی که الان بیان کردی خیلی مهمه، فکر میکنم این ترسیه که ریخته این ترس دیگه درون مردم وجود نداره. مخصوصا من الان به عنوان یک زن که اینجا بزرگ شدیم، خب همه این ترس رو لمس کردیم ماها به عنوان یک خانوم وقتی میریم ایران، وقتی میرفتیم ایران، و ایشالله به زودی همه با هم خواهیم رفت مطمئنم. این ترس رو تجربه کردیم. وقتی برای مهسا امینی اون اتفاق افتاد چرا سریع ما به لرزش در اومدیم؟ به خاطر اینکه اون ترس رو هممون تجربه کردیم. ولی من فکر میکنم و فکر میکنم امروز اون ترس دیگه وجود نداره. همونجور که میگی تو ویدیوها دیده میشه که چجور راحت جلوی سرکوبگرا خانوم ها بدون روسری وای میستن و خیلی محکم با قدرت.
اینو جمهوری اسلامی فهمیده، یعنی واضحه، یعنی حتی تو بلک این هکر هم ویدیو و اودیو رو پخش کردن، اصلا ثابت شده که جمهوری اسلامی ترس داره از این حرکت ها که داره پیش میاد.
یه چند تا من شما دفعه قبل گفتین آدما تغییر میکنن و ما باید بپذیریم، به نظرم این خیلی نکته مهمیه. یعنی برای یه شرط این که ما بتونیم وحدت رو حفظ بکنیم اینه که بپذیریم بعضی از افراد امکان داره تغییر بکنن. یه فرد امکان داره یه گذشته خیلی مطلوبی هم نداشته باشه، ولی به آگاهی میرسه، خودش منتقد گذشته خودش میشه و بعد بپذیریم. بله، و این کمک میکنه به افراد که اتفاقا با راحت تر بتونن تغییر بکنن، یعنی این پذیرش، این حالت پذیرشی که ما داریم. و من فکر میکنم در ادامه نکته‌ای که شما گفتین، فکر میکنم خیلی مهمه که بتونه تداوم پیدا بکنه. یعنی شاید چون یه فراینده این دستیابی به اهدافی که مردم دنبال میکنن، یه اتفاق لحظه‌ای نیست، شاید یه مدتی طول بکشه. بنابراین یه صفت دیگه ای که لازم هست یعنی استقامته. آدم ها باید تداوم داشته باشن، خسته نشن، ناامید نشن و بدونن که دائما باید فعالیت بکنن و این عادت فعالیت کردن دائمی رو داشته باشن و اینکه بتونن بیاندیشن و بتونن الگوهای رفتاری خودشون رو دائما بهبود بدن. من فکر می‌کنم انگیزه های، یعنی مردم به طرق مختلف میتونن فعالیت بکنن، میدونین، و این خیلی متکثره، اصلا قرار نیست همه یه کاری بکنن و این یکی از زیبایی های این جنبشی هست که الان راه افتاده، این حرکتی هست که الان راه افتاده. مثلا اگر توی این جامعه که اینقدر دروغ فراگیره، واقعا خیلی جاها اگر افراد صادقانه رفتار کنن و صداقت پیشه کنن، این خودش یه اکت سیاسیه. توی یه جامعه که نمیدونم انحصار بوده، وقتی ما تشویق مشارکت بکنیم، این خودش شکستن اون فضاه. توی جامعه که بی‌عدالتی بوده، موضع سازش ناپذیر نسبت به ظلم، این باعث میشه که این پتانسیلی که اونجا وجود داره آزاد بشه و رها بشه. بنابراین فکر میکنم که این خیلی مهمه که افراد از طرق مختلف بیان و ببینن چی جوری میتونن مشارکت بکنن. یک بخش حتی شاید کوچیکی از این فرایند بتونن باشن، که البته همه مردم به نظر مثل یه بدن که تمام سلول ها باید فعالیت بکنه، هر کسی یه مسئولیتی داره، یه نقشی داره، ولی این خیلی مهمه که ما این کثرت رو بپذیریم، کثرت نقش ها رو بپذیریم و همدیگر رو مراقب باشیم که نقد نکنیم خیلی، یعنی خدای نکرده توهین بشه به آدم ها و میدونین، چون این وحدت رو متزلزل میکنه. ولی همین که افراد در راستای یعنی به جامعه عمل پوشوندن، به اون اصول دارن فعالیت میکنن، چون هر فردی هم یک ظرفیتی داره، ما باید تلاش بکنیم آدم ها رو توانمند بکنیم، دائما تشویق بکنیم، حمایت بکنیم آدم ها رو و از اونها بخوایم که بتونن نقش خودشون رو دائما ایفا بکنن. حالا شاید افراد مختلف در جاهای مختلف باشن، ولی هر کدومشون میتونن یه قدم، چندین قدم بیان جلو و فعالیت بکنن. این به نظرم یه چیز مهمی هست.
مهمه که اینجا هیچ استوپی به وجود نیاد، یعنی ادامه باید بریم دائما. یه دلیل خیلی ساده داره، ما باید جمهوری اسلامی رو خسته کنیم به همین سادگی. یعنی نیروهای چیزشون سرکوبگرشون امنیتیشون احساس میکنیم دارن خسته میشن، ولی باید یک ماراتون باشه این، و بخوایم اینو ماراتون تبدیل کنیم به یک ماراتون قوی، مردم انرژی داشته باشن تو ماهای آینده ادامه بدن، یک سینرژی بین مردم باید پیش بیاد، بین مردم ایران داخل ایران و بین مردم ایران و خارج از ایران. من اینو مثلا به شاجبش یکم فکر میکردم، میگفتم که مسلماً ما چطور باید اختر، خب براخره از صبح تا شب خبرها رو میبینیم، تلاش های مختلف که هر کس انجام میده انرژی میگیره از آدم، ولی وقتی ویدیو ایران رو میبینیم، صحبت میکنیم با ایران، انرژی ما رو به دست میاریم. اونورم همینه، انرژی ما رو میبینن، میگیرن از ما با تلاش ها که اینجا میکنیم، با سیاست مدار و عمل های مختلف. و به نظر من این یه نقطه ای که باید روش تمرکز کرد که هی به هم دیگه انرژی برسونیم که بتونیم دوام بیاریم در دراز مدت.
من فکر میکنم این انرژی همونجور که شما بیان کردین در پیشرفت حرکت ها و طرز اعتراض هم هست، که داریم واقعا میبینیم که هرچی بیشتر به جلو میریم این حرکت ها پیشرفت میکنن، چه داخل ایران چه خارج ایران. و خیلی مهمه که خب به هر حال مردم ایران نمیتونن هر روز تو خیابون ها باشن، ولی همونجور که شما گفتین فقط با تو خیابون بودن این انقلاب جلو نمیره و این رو خود مردم ایران من فکر میکنم به خوبی دارن مدیریت میکنن. خارج از ایران هم فکر میکنم الان بعد از 3 ماه که این انقلاب شروع شده بخوایم تفاوتش رو ببینیم با اول انقلاب، حرکت ها خیلی فرق کردن. دانشگاه ها برنامه میذارن، حرکت های اعتراضی با ویدئو به وجود میاد، پارلمان اروپا رفتن، مکان های استراتژیک رو استفاده کردن و نه فقط با فشار روی سفارت های جمهوری اسلامی، با فشار ببخشید کلمه فرانسوی بگم، و با فشار به روی مردم خارجی که اونا رو تأثیر بذاریم روشون که اونا هم در کنار مردم ایران با ما همراه بشن، که همگی با هم یک فشار کلی روی دولت های خارجی بذاریم.
من فکر میکنم برای همین انرژی گرفتن و دادن که میگه دوباره دو تا چیزی که خیلی مهمه، یکی توی داخل کشور فکر میکنم باید شبکه سازی ها یه خورده گسترش پیدا کنه، یعنی مردم گروه های کوچیکی تشکیل بدن و به یه شکل سازمان یافته تری با هم دیگه فعالیت کنن، که هست خیلی گروه ها وجود داره ولی یه خورده گسترش پیدا کنه و بعد این شبکه ها به هم دیگه متصل بشن. و اینو من با صحبت با آدمایی که تو ایرانم میگم، خودم به عنوان خارج نشین نمیگم، ولی مثلا از اون سمت حمایت کردن و گسترش دادن اعتصابات، حالا هم اعتصابات کسبه و کارگری، هم اعتصابات دانشجویی و مثلا حالا بحث تحریم امتحانات میانتر مطرحه و چیزای از این قبیل، فکر میکنم خیلی مهمه و یه جورایی با هدف کلی تسخیر خیابون باشه، که خب تا وقتی که اون اتفاق نیفته تسخیر قدرت هم یه عملی نیستش. حالا مراحلی که به اونجا میتونه منجر بشه خرابکاری شرافتمندانه است، نافرمانی مدنیه و یه جورایی حالا حرکات فردی و گروهی به یه شکلی متصل بشن به یه چیز جمعی و کلی. و خارج از ایران هم که دوباره این ائتلاف خیلی مهمه، به خاطر اینکه یه جورایی اون قشری که هنوز مرددن، یعنی من فکر نمی کنم دیگه قشر خاکستری بی طرفی داشته باشیم، آدم ها فکر می کنم طرفی که هستن رو انتخاب کردن و کسایی که هنوز اکت مبارزاتی ندارن یا طرف جمهوری اسلامی هن و یا فقط مطمئن نیستن از سرانجامش، یه ترسی هستش که خب اگر به نتیجه نرسه و من فقط این وسط جونم رو از دست بدم یا زندگیم رو از دست بدم چی؟ که فکر می کنم وقتی یه چشم اندازی باشه، که خب این ائتلاف هم یکی از وظایفش همین تعیین یعنی یه جورایی نشون دادن اون چشم اندازه و نشون دادن اینکه عملیه، که ما بیایم بر سر یه سری اصول مشترکی، یه سری ارزش‌های مشترکی با هم دیگه دور یه میز بشینیم. مثلا به نظر من اصول اساسی این انقلاب یکی دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، تمامیت ارضی، لایسیته است و همه اینا فکر میکنم که میتونه هم ایران رو آباد کنه و هم خب آدمایی که دوست دارن ایران رو آباد کنن رو کنار هم بیاره. و وقتی که خب مردم ببینن که یه گروهی حداقل تونسته فارغ از تمام تفاوت‌های عقیدتی و هویتی و غیره بیاد و سر این به یه تفاهمی برسه، اون وقت به این امیدم میرسن که کل ایران هم میتونه به طور یک پارچه، که واقعا حالا من فکر میکنم ایران جلوتره در این زمینه نسبت به فعالین خارج از کشور، ولی اون امید دوباره تزریق میشه به مردم اگر که حالا خسته بشن، اگر که یه سری هنوز مردد باشن، که خب اوکی این الان میتونه بره مرحله بعد، این میتونه به یه نتیجه برسه. برای همین هم شبکه سازی خیلی مهمه و همون ائتلاف خارج از کشور.
فقط در ادامه صحبت شما میخواستم بگم این خیلی نکته مهمیه که مردم بیشتری شهامت اخلاقی از خودشون نشون بدن و ابراز بکنن واقعا اون منویاتی که دارن رو، اون چیزی که در قلبشون هست، اون چیزی که میخوان رو. این شهامت اخلاقی به آدما کمک میکنه که البته هزینه هم میتونه داشته باشه، یعنی این رو هیچ کسی انکار نمیکنه به هر حال، ولی این خیلی نکته مهمیه. یه جای ما باید صادقانه وایسیم و فکرمون رو بگیم، کما اینکه میبینیم خیلی از هنرمندان، خیلی از بازیگرهای مختلفی که تو این مدت دیدیم و فکرشون رو گفتن، ابراز کردن مدل عقیدهشون رو، خیلی از کسایی که ورزشکار بودن، نویسنده هامون، و ما میبینیم که این شهامت اخلاقی اون چیزیه که یک بخشی از این حرکتی هست که در جریانه. یعنی اتفاقا مردم ایران این رو خوب متوجه هم و بیشتر هم روز به روز متوجه میشن که دقیقا باید نقطه مقابل اون تاریکی باشن که دارن باش مبارزه میکنن. یعنی اگر با تاریکی مبارزه میکنن، با تاریکی نمیشه با تاریکی مبارزه کرد، باید با نور مبارزه کرد. اگر اون طرف بی اخلاقی وجود داره، اتفاقا مردم اخلاق مدارانه دارن رفتار میکنن. اگر اونور خشونت وجود داره، اتفاقا مردم یعنی خشونت روا نمیدارن، میدونین، و با یعنی خوی ستمگر رو نمیگیرن. و اتفاقا این یعنی میدونین فکر عشق و فکر و محبت خیلی اتفاقا قوی تر هست در برابر فکر نفرت یا فکر، و این میتونه غلبه کنه، دقیقا مثل تاریک، مثل نور که به تاریکی میتونه غلبه کنه. و این به نظرم این خیلی مهمه، ما خوی ستمگر رو نگیریم، ولی اون خصوصیت های اخلاقی که تداوم و فعالیت رو تضمین میکنه بعد از خودمون نشون بدیم و در دیگران هم سعی بکنیم پرورش بدیم، دیگران رو دعوت بکنیم اونها توان افزایی بشن، بتونن فعالیت بکنن. حالا هر فردی میگم بازم به طرق خاص خودش میتونه فعالیت بکنه، مشارکت بکنه و نقش منحصر به فرد خودش رو بتونه ارائه بده.
میشه یه چیزی یا راستش من با این خورده زاویه دارم، به خاطر اینکه یعنی مثلا کلا با دید اخلاق گرایانه توی یه سری مباحثی مشکل دارم فکر میکنم، اونم اینه که خب توی جنگ یه سری خصوصیات اخلاقی رو نمیشه خیلی بهش پایبند بود، یعنی ما به رسمی شناختن این موضوع که ما با جمهوری اسلامی تو جنگ هستیم، حالا یه طرف غیر مسلحه ولی جنگ تمام عیار در رخ دادنه، یه چیزی خیلی اساسیه و ما تو جنگ نمیتونیم مثلا خیلی عیسی مسیح وار سیلی میزنن اون بر نشون بدی و برای اینکه خوی ستمگر رو نگیری. من این رو باش زاویه دارم راستش و فکر میکنم یه خورده، حالا نمیدونم، ممکنه مثلا یعنی تا جایی که من یاد گرفتم این طرز فکر خود ریشه مذهبی هم داره که آدم ها رو مثلا برای اینکه توی یه حد اقلی نگه داره، توی یه حالت کنترل شده نگه داره که تو حتی دفاع کردن از خودت غیر اخلاقی محسوب بشه و اینکه بخوای زندگی تو حفظ کنی خودخواهانه محسوب بشه، اینکه بخوای زنده بمونی توی یه جنگ یا اصلا بخوای انتقام بگیری، واقعا یعنی من فکر نمی‌کنم دیگه از انتقام مثلا چیزی که مثلا منفی جلوه داده شده باشه بدتر داشته باشیم و همیشه گفتن که خیلی بده و همه اینا، ولی وقتی که 44 سال یه مردمی زیر شدیدترین شکنجه‌های فیزیکی و روانی قرار گرفتن، عزیزانشون کشته شدن، بدترین صحنه ها رو تو زندگیشون دیدن، من فکر میکنم حتی اون خواست انتقام هم خواست اخلاقیه، یعنی برای من به شخصه من نمیتونم یعنی بشینم و بگم که شما خوی ستمگر نگیرید، چون میتونم درک کنم کاملا که یه وقتایی مقابله به مثل تنها راه ادامه دادنه، یعنی وقتی ما صحبت از تداوم مبارزات میکنیم باید انرژی آدم ها و گنجایششون رو هم در نظر بگیریم و اینو در نظر بگیریم که مردم تا یه جایی میتونن خشونت رو با جسم و جان خودشون قبول کنن و خشونت نورزن. من فکر نمی کنم، اصلا من فکر نمی کنم اخلاقی باشه دیگه حتی اینکه مردم در مقابل خشونت بخوان بی حرکت باشن، بخوان جوابی بهش ندن، من فکر میکنم غیر اخلاقیه حتی الان توی این وضعیت.
من به طور کلی موافقم که انفعال یک وضعیت غیر اخلاقیه، من به هیچ وجه منظورم انفعال نبود،
نه حتی در مورد خشونت منظورمه، یعنی درسته. من مثلا اگر یه کسی میکشه، من فکر میکنم حتی کشتن اون ماموری که میکشه اخلاقیه و اگر بتونی و این کار رو نکنی غیر اخلاقیه.
یه نظریه هست توی اندیشه سیاسی، یه نظریه پرداز به اسم کارل بارکس، و یه نظریه داره به فارسی ترجمه شده سیاست آینده بین، و اونجا داره کارل باکس درباره این صحبت میکنه با خیلی بررسی‌های جنبش‌های مختلفی که انجام داده که اون جنبش‌های بیشتر موفق بودن که یک تناسبی بین ابزار و هدفی که دارن به سمتش میرن باید وجود داشته باشه. یعنی مثلا اگر میخوان وحدت ایجاد بکنن یا صلح ایجاد بکنن نمیتونن از ابزاری استفاده بکنن که خلاف اون باشه. ولی من این رو از این جهت میگم چون این به نظر میرسه به حال نمایندگی میکنه یه فکری رو، یه فکری که به حال شاید زاویه داره با اون فکری که شما گفتین، ولی به نظر میرسه به حال یه فکر قوی هم هست. یعنی خیلی از مردم ایران فکر میکنن که به حال ما باید اون چیزی که داریم با، یعنی باهاش مخالف هستن سرکوبه، اون چیزی که تبعیضه، اون چیزی که باهاش مخالف هستن خشونت که بدون مشروعیت داره اعمال میشه. و این البته به هیچ وجه به این معنی نیست که مردم باید منفعل باشن، به هیچ معنی به این نیست که مردم باید دادخواهی نکنن. تمام ابزارهای قانونی فراملی رو دارن مردم ایران استفاده میکنن، همونجور که گفتین از ظرفیت‌های بین‌المللی داره استفاده میشه برای اینکه بشه اون عدالت برقرار بشه.
ولی خب آخه میدون جنگ هم هست هنوز.
همینو من دوستانم بگم، من این کلمه رو برام جای سواله، آیا ما میتونیم اسم اینو یک جنگ بذاریم یا یک مبارزه؟ برای من بین دوتاش فرق داره، چون ما در یک وطن ایران هستیم که معنی وطن یعنی مردم اون وطن، و این مردم امروز سال هاست که این حکومت دیکتاتوری رو نمیخوان و دارن باهاش مبارزه میکنن و میخوان برکنارش کنن. و واقعا این کلمه جنگ چند بار به کار میره اینجا، برام واقعا سوال بزرگیه، آیا ما امروز در ایران در جنگ هستیم؟
از دید من یه جورای موافقم که یک جورای جنگ امروز. یعنی وقتی روبروتون میبینید یکی کلاشنکوف در میاره که روز شما تیراندازی بکنه، نمیتونید تا ابد همینطور بمونید بگید من دست به اسلحه نمیزنم یا من جوابی نمیخوام به طور خوشونت بارم جواب بدم. نمیشه اینطوری فکر کرد، تا ابد نمیشه. اوائل انقلاب میشد، ولی الان دیگه به نظر من یواش یواش چیز طبیعیه. من تعجب نمی کنم ببینم یکی بیاد یه اسلحه برداره یه روزی، اصلا تشویق نمی کنم. اتفاقا من آدمی هستم بیشتر طرفدار صلح هستم، به خاطر همین با عقیده‌های دیگه اومدم اینجا معرفی کنم، یک عقیده دیگه اومدم معرفی کنم به شما. مخصوصا من به یه چیز اعتقاد دارم، به بخش اقتصادیه. اقتصاد ما میتونیم روش کار کنیم بدون اینکه نیاز به یک دونه اسلحه نیاز داشته باشیم. یا به طور کلی دارم میگم چطور میتونیم بایکوت بکنیم شرکت های جمهوری اسلامی رو. یک چیز خیلی ساده ایه که نیاز به این نیست که بریم تو خیابون جونم رو در خطر تمام بذاریم. مخصوصا برم میگم به حرف شما که میزدید که هر کسی به طور خودش میتونه یه حرکتی نشون بده و همکاری کنه با مردم ایران. خب اگه نیاز نمیخواد میترسه بره تو خیابون، بایکوت بکنه شرکت ها رو. این یک چیز خیلی مهمیه. الان ما خودمون دیدیم با قضیه میهن، شرکت میهن بستنی فروشی، مردم دیدن که چی داره پیش میاد، وانتاشون استفاده کردن، همه اومدن بایکوت کردن. چه جوابی پیش چه تأثیری گذاشت؟ شرکت اومد معروف شد بیاد جلوی همه یه ویدیو الکی بسازه که رو بود تمام توش مشکلی با اون ندارم اون جای خود، ولی تأثیرگذار بود. این یک نمونه است. ما شرکت های مثل دیجیکالا هم داره بایکوت میشه، ولی من اینو میخواستم روش اشاره کنم به شما، اینه که متاسفانه این بایکوت ها به اندازه کافی راه حل استفاده نمیشه. این ابزار باید روش تمرکز بیشتری کرد. این داخل ایرانه. ما یک مشکل دیگه داریم اینجا، اینه که شرکت های ایرانی هستن که خارج از ایران پول در میارن برای جمهوری اسلامی. این یه مشکل خیلی بزرگه. شرکت مثلا شما سراوا پارس رو در نظر بگیرید که تو ایران هستش، یه 10 سال تقریبا این شرکت وجود داره، سهامداراش الکی میگن که مال جمهوری اسلامی نیستن و و و و مال دست جمهوری اسلامی، دست سپاه پشت این شرکت. خب اینا چیکار میان میکنن؟ در کنار اینکه شرکت های ایرانی مثلا داخل ایران پول در میارن به طور میلیارد دلاری دارم به شما میگم، خارج از ایران هم دارم همین کارا میکنن. سراوا پارس چند تا شرکت داره خارج از ایران کار میکنه، یکیش که تو هلند، حتی تو آمستردامه، یعنی 1-2 ساعته فاصله با خونه خودم داره. چطور میشه این شرکت ها یعنی؟ من میگم رو اینجور چیزا هم بتونیم تمرکز بکنیم، شاید بتونیم به طور سولیامیز ما به یه دونه پیروزی برسیم و اینو باید روش تمرکز کنیم. و یه چیز دیگه هم میخواستم بگم راجع به این قضیه اقتصادی، یه چیز خیلی مهمه یادتون باشه، انقلاب مثلا مال آپارتاید اومدن چیکار کردن؟ بایکوت کردن شرکت شلو. خب موقع انقلاب زمان شور دارم به شما میگم، اومدن چیکار کردن؟ شرکت نفت رو بایکوت کردن. چی شد؟ روزی 60 میلیون دلار حکومت شاه داشت از دست میداد. روزی خیلی پوله برای اون زمان، تو زمان که خیلی بیشتر.
درسته. فقط من این رو بگم که ما به انتهای بخش تصویری برنامه‌مون داریم نزدیک میشیم و فکر میکنم بقیه برنامه رو امکان هست که بینندگان یا شنوندگان دیگه روی رادیو ایران اینترنشنال بتونن بشنون و دنبال بکنن.
من میتونم فقط یه موردی رو تصحیح کنم، کلمه جنگ که به کار برده شد. من تعریف کلمه جنگ رو توی سلا و تیراندازی اینا نمیبینم. به نظر من اسم این تکنیک های مختلف و به نظر من فرق جنگ و مبارزه اینه. مبارزه توش من قدرت بزرگتری در دست مردم میبینم.
ولی متاسفانه من یه چی میخواستم بگم بابت این قضیه خشونت و جنگ که میگفتید، تاریخ رو برگردیم به تاریخ، حتی تاریخ نزدیک رو ببینیم. اوکراین مگه تونستن بدون خشونت، بدون یک جنگ مانند پیروز بشن؟ نه، متاسفانه نه.
یعنی واقعا خب ایدئال همه اینه که بدون خون و خونریزی، ولی وقتی یک طرف بی‌محابا میکشه، بی‌محابا خشونت داره به خرج میده، نمیشه یعنی مثلا نشست یه کناری مخصوصا خارج از ایران و گفتش که شما خوی ستمگر نگیرید. یعنی خوی ستمگر، من فکر میکنم اگر حالا بخوایم به خشونت همچین چیزی بگیم، تجربهش اصلا، تجربه چنین خشونتی که مردم سالیان سال دیدن، خودش اصلا نهادی نمیشه توی هر تفکری، تو هر مثلا ناخودآگاه آدم ها نهادی نمیشه، که تنها راه مقابله همینه، به خاطر اینکه اینا فقط همین زبون رو میفهمن. و در مورد خب مثلا متفکران غربی هم یا حتی شرقی، مسئله که مطرح اینه که اونا هیچ وقت با جمهوری اسلامی سرکار نداشتن، هیچ وقت مثلا با یه فرقه تروریستی سرکار نداشتن که بدونن چطوری میشه با اینا مبارزه کرد، چطوری میشه برای یه ایران آزاد، یه جامعه آزاد، بدون اینکه حالا در مقابل بدترین سپاهی که آدم رو زمین بکنم دیده، مبارزه کرد و حالا هیچ حرکتی هم نکرد، هیچ حرکتی که شاید خودت هم نفیش کنی رو هم نکرد. این فکر میکنم عملی نیست. ولی منم خیلی موافق اینم که تمام ابزارها رو باید به کار برد، یعنی خشونت همیشه، خشونت به شکل مثلا نظامی همیشه مرحله آخره، یعنی سنگر آخره، و تحریم های اقتصادی، بایکوت کردن داخلی، بایکوت کردن بازار ایران و کلا مثلا هر چیزی که بتونه ضربه بزنه به نظر من مفیده و همه باید این کارو بکنن، همه به هر شکلی. یعنی حتی شما اگر بیای صرفا حقوق زندانیا رو مثلا در مورد اون ادوکسی داشته باشی، از اون حقوق اونا دفاع کنی، بیای هر روز مثلا صدای اونا رو برسونی، بازم داری به اون نیروی مبارز قدرت میدی. یعنی اون نیروی مبارزی که در بند، نیروی مبارزی که در خطر اعدامه، در خطر قطع زیر شکنجه است، همچنان داری یه قدرتی میدی به اون مبارزه. و لزوما اینطوری نیستش که هر کسی باید بره حالا مثلا وارد اون قسمت نظامی و جنگی داستان بشه.
در مورد این چیزی که ببخشید، در مورد این مسئله که گفتین از هر جا که میشه باید ضربه زد، این خیلی مهمه. چون مرز بین تفرقه‌هایی که انداخته میشه و بعضی صبح‌ها شما بلند میشین میبینین اینستاگرام یا فضای مجازی رو باز میکنین، میبینین یه چیزایی هست که میگین اینا انحرافیه، و مرز بین اون زمینه‌ای که باید اتک بشه. من دوست دارم اینجا مثال فیفا رو بزنم، فوتبال. نظرات خیلی مختلف بود. بعضیا میگفتن که چرا فوتبال رو قاطی سیاست میکنین، این به هر حال تیم ملی داره کار خودش رو میکنه، اصلا ربطی به انقلاب نداره. خیلیا هم مثلا من خودم شخصا فکر میکنم که این همون زمینه‌ای بود که میدانی که داده میشد به جمهوری، که داده شد به هر حال یه جورایی به حکومت جمهوری اسلامی، و ما باید اینو اتک میکردیم. و خب یه کارای انجام شد در کشورهای مختلف، و من فکر میکنم وقتی اینجور مسائل پیش میاد ما باید تمام سعیمون رو کنیم که این زمین حکومت جمهوری اسلامی رو کوچیکتر و کوچیکتر بکنیم. الان ببینین قطر واقعا از این حکومت جمهوری اسلامی حمایت کرد، تمام مزاحمت‌هایی که ایجاد کردن برای کسانی که حالا یه تیشرت تنشون بود یا یه شعاری دستشون بود. و حتی من دوستانی دارم که از کانادا قبل اینکه برن اینترویو داشتن با تلویزیون‌های خارج از ایران، قطر رسیدن راهشون ندادن و کلمه دیپورت رو نمیشه به کار برد، ولی مجبور شدن برگردن به کشورشون. خب این معنیش چیه واقعا؟
این خیلی جالبه، این نکاتی که میگیم. بعضا من ظرفیت های خیلی زیادی وجود داره که به حال اینا دست نخورده هستن. ما میبینیم که الان توی دانشگاه مثلا یکیش بود که شما اشاره کردید، برای من خیلی جالبه. دانشگاه همیشه، یعنی نظام علمی ما متاسفانه در این به طور خاص این 14 خیلی آسیب فراوانی دیده. یعنی چقدر دزدی ادبی و انتحال وجود داره توی دانشگاه ها. خیلی از اساتید دانشگاه برای اینکه صرفا ترفیع در مقامشون بگیرن این انتحال و یا دزدی ادبی رو انجام میدن و روز به روز بیشتر میشویم. خود نهاد، یعنی اخلاق در دانشگاه واقعا از بین رفته و خب دانشجوها هم همینو یاد میگیرن. یه چیز دیگه که بازم اصولا دانش بی ربطی به مسئله اجتماعی ایران بوده، مسئله دانشگاه مسئله ایران نبوده هیچ وقت. و ما میبینیم که خب اینم متاسفانه یه چیزیه که در ایران آینده باید درست بشه. یعنی به نظر میسه تا همین وضعیت وجود داره اصلاح نهاد دانشگاه ممکن نیست. ولی این که دانشجوها ما میبینیم که جرأت اینو پیدا میکنن تو همین نهاد که هم فاسد هست هم غیر کارآمد هست، دارن ابراز میکنن نظراتشون و افکارشون رو و با شهامت با شجاعت اخلاقی و پای هزینه هاش هم هستن. یعنی خیلیاشون شنیدیم ممنوع ورود شدن، خیلیاشون در خطر اخراج هستن، خیلیاشون بازداشت شدن. ولی به نظر فعالیت کردن در ایران تمام این هزینه ها رو داره و افرادی که فعالیت میکنن پذیرفتن، یعنی یا خیلیاشون باید بپذیرن این رو. و واقعیتش اینجاست که تحولات عمیق اجتماعی بدون دادن هزینه امکان پذیر نیست و این یه بخشیشه. ما خودمون رو فدا میکنیم، مثل همون دستی که جلوی سنگو میگیره که به چشم نخوره، ولی سلامت کل بدن تضمین میشه. حالا دستمون امکان داره زخم بشه ولی بعدش خوب میشه، مشکل نداره. میدونین ما
موقتیه
و موقتی، یعنی ولی کل سلامت بدن ما تضمین میشه و این یه بخشی از این موضوع به هر حال فداکاری هست که به نظر میسه هر فردی باید برای بهبود وضعیت فعلی انجام بده.
و فکر میکنم واقعا هم فداکاری رو میشه توی گستره ترین شکل ممکنش هم دید واقعا این روزا. یعنی به نظرم مردم واقعا از همه چیزشون زدن و اون شکلی که دارن ادامه میدن، با وجود این که حالا به قول خیلی ها با وجود این که چه میدونم رهبری وجود نداره، با وجود این که سازماندهی وجود نداره، همه چیزایی که سعی میکنن به عنوان نقاط ضعف شرایط فعلی نشون بدن، به نظرم همزمان با این که خب ما نیاز داریم به این چیزها برای ادامه دادن، مخصوصا به سازماندهی و هماهنگی و نمایندگی، ولی همین که بدون اینها هم 70 روز مردم توی خیابونا موندن، اعتصابات رو شروع کردن، اعتراضات فردی دارن، یعنی تمام حرکاتی که یه انقلاب لازم داره داره اتفاق میفته، اونم با کمترین امکانات، اون جلوی یه حکومت تا بن دندان مسلح. و به نظرم یعنی فداکاری رو هر روز دارن به تصویر میکشن با کاری که میکنن.
من واقعا فکر میکنم در این باره نیروهای خارجی و دولت‌ها، مثلا دولت‌های خارجی، این دفعه دیگه اشتباه، یعنی امیدوارم که این دفعه اشتباه آبان 2009 رو انجام بده.
1398
آره همین، تبدیلش رو اشتباه کردم یه لحظه، 2019 رو انجام ندن. اون موقعی که اوباما و نماینده هاش داشتن دور میز کافه میخوردن و در مورد سلاح‌های ایران به تفاهم میرسیدن، در همون زمان این رژیم دیکتاتور داشت به گلوله بسته بود و بیشتر از 1500 نفر کشته شدن، ولی خیلی راحت و سریع جمع شد و دولت‌های دموکرات خارجی چشم و گوششون رو بستن روی این مسئله. و من یعنی امیدوارم و فکر نمی‌کنم که این دفعه دولت‌های خارجی این اشتباه رو دوباره انجام بدن.
این بار فکر می‌کنم یکم متفاوته، چون مردم ایران یه عملیاتی از خودشون ظاهر کردن که خیلی متفاوت از تقریبا همیشه هست. یعنی این بار حالا همجوری که گفتین انقدر فراگیره این حرکتی که مردم ایران شروع کردن و انقدر گروه‌های مختلف که آسیب دیدن به دلایل مختلف همشون در این فرایندی که شروع شده هستن، و از هم میرسه که یه چیزی که همجوری که گفتین شکلش امکان داره به مرور زمان عوض شه، حالا مثلا از خیابون تغییر شکل پیدا بکنه به اعتصاب، به چه می‌دونم شعارهای مختلف، شعار نویسی، یا الان ما می‌بینیم چقدر مثلا کارهای هنری داره تولید میشه، چقدر شعرهای مختلف، آهنگهای مختلف داره تولید. یعنی اینا همشون میدونین همون تنوعی هم هست که ازش صحبت میکردیم، ولی عملیاتی چون ظاهر شده به نظر میسه که تداوم پیدا میکنه. خیلی جالبه، یه نویسنده هست در مطالعات خاورمیانه، آصف بیات اسمش هست، یه کتابی داره تحت عنوان Life as Politics، و تو اون کتاب قبل از بهار عربی هم بود و اونجا اشاره میکنه که مردم خاورمیانه چقدر حس عملیات دارن و برخلاف اکثر مطالعاتی که نسبت به خاورمیانه میشه که فکر میکنم مردم خاورمیانه عمدتاً کاری ندارن به نظامای سیاسیشون و خواهان همون وضعیت فعلی هستن و یه جوری سنتگرا هستن. و خب خیلی جالبه، این کتاب قبل از بهار عربی نوشت 2011، ولی بعدش که بهار عربی بلافاصله شروع شد، خیلی جالبه، تو ویراسته بعدی کتاب چند تا چپتر بهش اضافه کرد، چند تا فصل جدید و نمونه هایی از بهار عربی رو بررسی کرده توش، و بعدش هم یه قسمتی مربوط به ایران بهش اضافه شده که مردم نشون میده اون تئوری که راجع به این که اتفاقا مردم خاورمیانه عملیات دارن، خواهان یه زندگی بهتر هستن، خواهان تغییر ساختارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیشون هستن، آفرین، و عدالت خواه هستن، میدونیم یک زندگی هایی میخوان که تناسب داشته باشه با شرافت انسانیشون. و خب خیلی جالبه، یعنی ما میبینیم که چجوری حتی حوزه مطالعات آکادمیک که مربوط به ایران یا خاورمیانه هم میشه در حال تغییر و تحوله، و اون واقعیتی که توی کف واقعا خیابون در جریان هست یا در بطن جامعه در جریان هست و داره انعکاس میده، نشون میده.
اتفاقا ما یه چیزی که خیلی قشنگ داخل ایران که به ضرر جمهوری اسلامی داره تمام میشه و تمام شده جورایی، اینه که ما تعداد دانشمون انقدر زیاده داخل کشور و خارج از کشور که آگاهی مردم و چی میگن دانشگاه باعثشون که مردم فکر کنن بیشتر از اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد، و این نقطه خیلی چیز مهمیه که امروز ما چقدر نابغه داریم تو این دانشگاه خارج از و داخل ایران، و به نظر من باید از این نیرو استفاده کرد. مثلا من میگم یکی از راهلایی که ما میتونیم استفاده کنیم خارج از ایران، بالاخره ما مهندس زیاد داریم خارج از کشور و متخصصای مثلا اینترنت و اینا، ما میتونیم به سطح جهانی مثلا VPN را بندازیم از طریق این نابغه ها که بتونیم اینترنت بدیم به دانشجوها، به مردم ایران که بتونن دسترسی بهتری به اینترنت داشته باشن. این یک چیزی که جمهوری اسلامی خواسته تو این 40 سال اخیر رو دانشگاه تمرکز کرد، ولی امروز بیایم ضد اون جمهوری اسلامی این دانشگاه رو استفاده کنیم ضد جمهوری اسلامی. و یکی از چیزایی که میتونیم انجام بدیم مثلا وی پی ان ساختن.
دقیقا. من خیلی دوست دارم دوباره تاکید کنم به اون کلمه اتحاد و متحد بودن، چون هر بحثی که پیش میاریم باز برمیگردیم به اون متحد بودن که راجبش حرف زدیم اول برنامه، و مخصوصا خارج از ایران. ببینین هر حزبی، هر گروهی، هر فعالیتی یک رزومه ای داره، یک تاریخچه ای داره، و قرار نیست با هم کار کردن هم عقیده بشیم. یادمون نره ما این بحثا الان به وجود اومده به خاطر اینکه در یک شرایط خاص هستیم و در یک مسائل سیاسی. ما اگر مثلا هممون برامون پیش اومده روی یه پروژه که شما کار میکنین، دور میز یه مهندس دارین، یه آرشیتکت دارین، یه صابخونه دارین، یه مستاجر دارین، و هر کسی هدف و اولویت خودشو داره و عقاید خودشو داره روی اون پروژه، به طور مثال یه ساخت و ساز، و در آخر میبینیم چقدر قشنگ اینا یه ساختمون با هم در کنار هم میسازن با یه حیات جلو و با هم فکری هم به یه چیز خیلی قشنگ دست میابن. و برای چی ما نتونیم؟ برای چی در زمینه سیاست ما نتونیم در کنار هم یک به این انقلاب به شکل یک پروژه همگانی نگاه کنیم و دست در دست هم جلو بریم؟ هر کسی هم میتونه عقیده خودشو نگه داره.
فکر میکنم یه جور تمرین دموکراسیه، یعنی مسیری که به سمتش میریم، گفتم مثلا خیلی به نظر میرسه این خود وسیله و هدف باید متناسب باشه. به نظر من یه بخشیش این که اگه ما به سمت دموکراسی داریم میریم، مردممون هم باید هم در این حال هم تمرین دموکراسی بکنن، یعنی اینکه پذیرش باشته باشن همدیگر رو، میدونی، اینکه انعطاف پذیر باشن حتی آدمایی رو که ما از لحاظ عقیدتی قبول نداریم، از لحاظ فکری به هیچ وجه قبول نداریم، ولی خب بخشی از مردم ایران هستن، میدونی، و در حال باید من فکر میکنم هر جوری شده اون گفتمانی که سرش وحدت داریم رو، گفتمانی که یه بخشیش برابری جنسیتیه ولی ابعاد خیلی زیادی داره، بحث آزادی در ابعاد خودش هست، بحث همزیستی مسالمت‌آمیز هست، عدالت اجتماعی که شما رو جنبه اقتصادیش هم تاکید کردید، فکر میکنم اینا همشون بخشای مختلف یا المان‌های مختلف اون گفتمانیه که مردم به طرق مختلف باید سرش اتحاد دارن با وجود تفاوت عقیده و نظری هم که دارن، و برای همین میتونن اتفاقا با هم کار بکنن، چون ایران آینده یه همچین ایرانی خواهد بود، میدونی، یه ایران متکثری خواهد بود، حکومت هم قاعدتا باید مردمشو توان افزایی بکنه، مسئول انتخابات دموکراتیک مردم هست، یا حالا هر شکلی پیدا کنه، حالا سر بحث شکل حکومت نمیخوام صحبت کنم، ولی موضوع اینجاست که حکومت هم نماینده مردمه، یعنی اینجوری میشه گفت حداقل حکومت نماینده مردمه و مردمش رو سعی میکنه توان افزایی کنه. تمام این اتنیک‌های مختلف یا اقلیت‌های مختلفی که ما تو ایران داریم و اینها دهه‌ها سرکوب شدن، همونجوری که شما اشاره کردین، خیلی‌هاشون یه انرژی و پتانسیلی دارن و متأسفانه بالفعل نشده، همیشه مونده، و به خاطر اینکه هیچ وقتی یه عده دانشگاه نتونستن برن، یه عده چه میدونم نتونستن یه سری مشاغل رو داشته باشن، یه عدهشون، یعنی هر کدوم شما نگاه میکنیم یا تبعیضی که وجود داره، نظام تبعیض گسترده‌ای که وجود داره، اینا دائما یه بخشایی از مردم ایران رو، یه پتانسیلای رو دائما ضعیف کرده، یه از بین برده، محدود کرده، و این بدن ایران رو ضعیف کرده. میدونید وقتی به ایران به عنوان یه بدن انسان دوباره نگاه میکنیم، میبینیم مثلا دوتا دستش کار نمیکنه و آره، یعنی خیلی بیش از دوتا دست، ولی
خیلی واقعا دردناک بوده. این استراتژی فکر کنم حکومتیه که درونش هستیم و سالهای سال گیر کرده بودیم و این واقعا مهمه. من فکر میکنم مردم ایران همونجور که شما گفتین دارن این پروتکل و استاندارد ایران فردا رو شکل میدن و فکر کنم این براشون اولویت داره تا اینکه نظام فردا رو انتخاب کنن، چون من فکر میکنم این جامعه فردای دموکراتیکه که نظام فردا رو تعیین خواهد کرد. همونجور که شما گفتین اون موقع میتونن همه با هم رقابت داشته باشن یا مثل کشورهای دیگه. من الان خودم توی یه کشوری بزرگ شدم که همه حزب ها، بلژیک معروفه به اینه که همه حزب ها و نیروهای مختلف هست، همیشه هم آسون نیست درک کردنش، ولی همه دارن با هم با تفاوت های ذهنی، با تفاوت های تفکری دولت رو اداره میکنن.
من فکر میکنم ولی حالا سوای از بحث تفاوت عقیده و اینا، به خاطر گذشته‌ای که ایران داشته و رنجی که از بابت حکومت‌های دینی کشیده، حالا به خصوص جمهوری اسلامی که آخرش بود، خیلی مهمه که حالا در عین اینکه از نظر فردی عقاید هر کس برای خودش محترمه، روی این تاکید بشه که دین هیچ جایی در عرصه عمومی نباید داشته باشه. وقتی که جمهوری اسلامی بره، دین باید بگه مسئله کاملا فردی تبدیل بشه. یعنی حتی من با این که بگم پس توی خونه، اینو قبلا هم گفتم همین تو همین برنامه، حتی با اینم مخالفم، به خاطر اینکه همونجا هم میشه سرکوب دینی انجام داد توی نهاد خانواده. و به نظرم خیلی مهمه تاکید روی این قضیه، به خاطر اینکه ما از حتی نه فقط از دین اسلام ولی از کلن تفکر دینی ضربه هایی خوردیم و آسیبایی واقعا جامعه دیده که برای ترمیم اون آسیبا زمان لازمه و صرف جدایی دین از حکومت کافی نیست. به نظرم دین باید خیلی محدود بشه، اونقدری که جامعه بتونه دیتاکس بشه در واقع، یعنی سمزدائی بشه و این آثار مخربی که به همراه داشته، که خب واقعا مثلا ادیان هم این مسائل رو دارن دیگه، زن ستیزی توشون هست، هوموفوبیا توشون هست و همه اینا. ما نمیتونیم که صرفا با تغییر دادن حکومت همه رو از بین ببریم. یکی از چیزایی که نیاز داریم اینه که جامعهمون کاملا جدا بشه از دین و اون فقط وقتی اتفاق میفته که یه چیزی مثل مثلا فرانسه پیاده بشه، یه وضعیت واقعا لایکی باشه توی جامعه که بتونیم یعنی فردی کنیم دین.
البته در ادامه حرفتون یه میگفتید دین باید داخل خونه هم حتی نمونه، داخل درون، تو درون خودمون باید بمونه در واقع، چیز شخصیه. و که حرف شما رو تایید بکنم، حتی این مشکل در اروپا هم به وجود اومده، توی سری منطقه ها که میدونیم یه سری آدم های مذهبی، هر مذهبی باشه، به خودشون اجازه میدن به بچه هاشون تقریبا کنن باید این کار بکنی این کار نکنی. این خودش تو خود اروپا هم داره این مشکل به وجود میاد، چه برسه به جای کشور مثل ایران. در نتیجه حرف شما کاملا درسته. و البته مثال فرانسه رو می آوردید، فرانسه متاسفانه یه مشکلات خیلی زیاد خودش داره در این زمینه، متاسفانه که لایسیته پرفکت نیست، ولی مسلما 100 مرتبه با ایران امروز یا یک دنیا فرق میکنه با.
یعنی یه مثالی که میشه زد اونه دیگه، به خاطر اینکه مثلا خیلی سیستما مثلا لایک نمیگن خودشون، میگن سکولار، ولی مثلا فرانسه چون یه قدم اونورتر برداشته و اینفورس میکنه، یعنی مثلا یه جورایی اینو میاره توی جامعه که آقا مثلا شما نمیتونی این رو عمومی کنی، نمیتونی مسئله شخصیت رو عمومی کنی. اون صرفا چون مثال، وگرنه آره قطعا
حتی فکرم تو کانستیتوشنش هم نوشته شده که لیل لاریسته در این حده، یعنی آینده ایران هم بتونه به این شکل قرار بگیره خیلی قشنگ میشه.
دقیقا.
و این بستگی به خواسته مردم ایران داره مسلما، ولی فکر کنم سالم ترین انتخاب باشه عزیز من.
آره فکر کنم این موضوع آزادی موضوع خیلی جالبیه. اینکه ما به حال یه بخشی از مطالبه مردم اینه که خواستار یه جامعه آزاد هستن، یه جامعه که تنوع رو بپذیره، پیشرفته باشه. در این حال این آزادی به معنی این نیست که ما خیر عمومی رو یا مصلحت جمعی رو نادیده بگیریم. یعنی آزادی آدم ها مثل هر کشور دیگه‌ای به حال نباید سبب آسیب رسوندن بشه به طور کلی به منافع جمعی یا مصلحت عمومی که مربوط به اون کشور میشه. و من فکر میکنم خیلی خیلی جالبه اگر ما بتونیم این فکر رو ترویج بدیم که یعنی وقتی آدم ها حالا راجع به ایمپاورمنت که صحبت کردیم، همش راجع به این هم صحبت کردیم که ما باید به آدم ها کمک کنیم یه بینشی داشته باشن که در راستای تحول جمعی گام بردارن. و به نظرم این خیلی مهمه، چون وقتی کسی دغدغه مصلحت عمومی داره یا دغدغه خیر جمعی رو داره، این به اون فرد کمک میکنه که آزادی خودش هم بالانس بکنه با مصلحت اجتماعی. یعنی خیلی وقتا آزادی های فردی میتونه منجر به آسیب رسوندن به محیط زیست مثلا بشه.
درست.
کمی که ما میبینیم یه چیزی که ایران خیلی از داره الان لطمه میبینه مسئله محیط زیسته، ولی خب این خودش به نظر میرسه خیلی نیاز به بالانس شدن داره در آینده. یعنی این که ما بتونیم ضمن حفظ فردیت مصالح جمعی رو هم حفظ بکنیم، در این حال تاکید بکنیم که استعدادهای فردی آدم‌ها باید شکوفا بشه و هیچ چیزی نباید جلوی اون شکوفایی رو بگیره به هر اسمی، حالا دین، حتی یه فکر سیاسی شاید عقب افتاده میتونه باشه که باعث بشه سرکوب بکنه شکوفایی آزادی فردی و جمعی رو، یا به هر حال افکار مختلف یا ایدئولوژی های مختلف هم میتونه مخرب باشه، واقعا سرکوب کنه اون استعدادهای فردی رو و سبب بشه اون فرد نتونه اون سهمی که داره رو برای خیر جمعی ایفا بکنه و اینا.
خب البته اون باید مثلا در مورد این هست که خب چیکار می‌خوایم بکنیم در موردش، به خاطر اینکه می‌دونیم قطعاً که با کنترل حکومتی نمیشه کارش کرد و اون خودش یه راه به دیکتاتوری می‌بره نهایتاً. برای همین خیلی بحث گسترده یه فکر می‌کنم که خب مثلا این همه تفکر مخرب هستش، این ایدئولوژی‌ها هستن، ادیان هستن، تمام اینا، اون رو حالا مثلا بحث دین میشه یه جورای اون رو به عرصه خصوصی برد، ولی وقتی به ایدئولوژی میرسه دقیقا میخوایم چی کار کنیم، میخوایم چطوری.
حتی راجع به دین هم میخوام بگم سخته ها، یعنی وقتی
دقیقا قطعا سخته،
یعنی این موضوع رو حتی شما اینجا تو انگلیس اصلا این حرف که شما زدی رو نمیشه زد. میدونی الان توی انگلستان میدونین نزدیک بیش از یک سوم مدارسش فیت اسکولن، مدارس مذهبی هم و خب خیلی یعنی حتی یعنی میخوام بگم یه موضوع خیلی کانتروورشالی، البته اون موضوعی که طرح کردین راجع به دین، ولی در رابطه با گروه های دیگه هم اینجوریه. و من فکر میکنم یعنی بیش از این که حالا به خاطر پیچیدگیش موضوع باشه که حاکمیت بخواد اعمال بکنه، اگر مردم یعنی گفتمان عمومی به اون سطح از بلوغ برسه، آگاهی جمعی اون انسان ها که راجع به این موضوع انقدر عمیق بتونن فکر بکنن که مثلا اجازه ندن هیچ فکری بتونه تبعیض قائل بشه نسبت به افراد مختلفی که تو اون جامعه هستن. مثلا شما راجع به هوموفوبیا اشاره کردین، مثلا خب جالبه این یه سنتیه، میدونین تو ایران هم هست، ما میبینیم یعنی شاید در ایران آینده هم باشه بمونه، یلا به دلیل هر حالا هم سنتش هم میراث این دهه ها
هوموفوبیا رو میگید دیگه.
بله بله. و این باعث میشه که یعنی میدونین در سطح آگاهی عمومی، حالا بشه اگر فعالیت آگاهی بخش در آینده انجام، یعنی در آینده که میشه انجام داد، به نظرم این یه چیزیه که در سطح ساختارهای ذهنی باید حل بشه و رفع بشه، و وقتی مطالبه عمومی باشه، یعنی بخشی به گفتمان عمومی آدم ها بشه، اون موقع نه دینی، نه هیچ گروهی، حزبی، هیچ فکری که آسیب بزنه به همزیستی اجتماعی نمیتونه تو اون شرکت کنه. هر فکری هم که این اصول رعایت بکنه، من میخوام بگم مثلا یعنی مثلا فرض کنین الان توی یو ان هم مثلا چه میدونم فیت کمیونیتیز ها مثلا شرکت میکنن، خب ولی چه فیت کمیونیتیه؟ اونیه که دیسکورس برابر جنسیتی رو قبول داره، میدونی؟ یعنی اصلا مهم نیست حالا فیت یا مثلا یه ان جی او سکولار یا هر چیز دیگه ای هست، ولی اساسش اونه که اون بتونه اون اصول جمعی که ما داریم دربارش یعنی سرش توافق داریم که همزیستی مسالمت آمیز باشه رو نتونه به هم بزنه. اون اصول آرمان ها رو نباید اجازه داد به هم. اون اصول آرمان ها همه جا باید حکم فرما بشه. اونا مثل قانون اساسیه که هیچ چیزی استانداردیه که همه چی باید با اون چک بشه. آه.
دقیقاً به خاطر همین فکر می‌کنم مثلا بحث حقوق بشر به طور مثال و آزادی فردی و یه سری آزادی های جمعی، اینا جفتشون فکر میکنم نباید اصلا به رأی گذاشته بشه. آفرد. به نظر
آره اصلا موضوع اصلا... چیزی اینا اصول موضوع است تو ریاضی بهش میگن، یعنی چیزیه که آره
ما راجع به اعداد و ترتیبشون با هم چالش نمی‌کنیم، می‌دونی؟ اینا یه چیزای بدیهیه، اینا نتایج طبیعی قبول شرافت انسانیه. کسی اگه اینا قبول نداره اصلا نمیتونیم، یعنی گفتگو نمیشه کرد. میدونی چون گفتگو خودش به معنی پذیرش اینه که ما همدیگر رو، یعنی شرافت انسانی رو میبینم، حالا شاید فکر تو قبول نداشته باشم ولی میدونی، ولی با هم میتونیم گفتگو کنیم. ولی اونا دقیقا همین اصول موضوع است، اونا یه اصول هنجارینه که تمام جامعه ما بر اساس اون شکل میره، هر کسی میتونه بپذیره و اینو هم، یعنی مردم سطح آگاهیشون انقدر بالا میره که این اصول موضوع رو تبدیل به قانون میکنن و اون قانون و دولت حالا محافظت میکنه از اون چیز، از این قانون و از این آگاهی جمعی. یعنی دولت صرفا نقش بیطرف هم نمیتونه داشته باشه، اگه نقش بیطرف داشته باشه خیلی از گروه هایی که توی جامعه هستن، چه دینی چه غیر دینی، میتونن این اصول موضوع رو به چالش بکشونن یا حتی علیهش توی جامعه های خودشون صحبت بکنن، میدونین؟ و این خیلی جالب، مثلا یه چیزی که یه نهادی هست توی انگلستان که این فیت اسکولا رو چک میکنن، این مدارس مذهبی رو، آفست بهش میگن، و اینا یه چالشی که دارن اتفاقا با این مدارس اینه که خیلی مدارس میخوان برن درس آفرینش بدن، میدونین؟ در حالی که کاملا در تضاد با نظریه خلقته، میدونین؟ و مثلا یکی از ملاک هایی که اتفاقا خیلی راجبش صحبت میشه، چون این موضوع خیلی موضوع پیچیده یه تعدادی نظری پردازه هست مثل جفری الکساندر، هابرماس، اینا راجب این موضوع خیلی تولیدات فکری زیادی دارن، راجب دین و عرصه عمومی خصوصی اینها و همینجور راجب بقیه گروه هایی که میخوان بیان در عرصه عمومی و شرکت بکنن، ولی همه راجب این صحبت میکنن که این اصول هنجارین یا نورماتیو پرینسیپلز اون چیزیه که اون وسط هستش، هر کسی اون اصول رو میپذیره، میتونه بازیگر باشه، ولی هر گروهی یا فردی که، یعنی فرد که نه، ولی هر گروهی که نمیپذیره اصولا مثل اینه که یه گروه بخواد بیاد نفرت پراکنی بکنه، میدونید؟ این امکان نداره. یعنی ما نمیگیم نفرت پراکنی ممکنه، حالا چون آزادی عقیده داریم، نه خیر، اصلا این خط قرمزه و حکومت باید محافظش بشه. و
البته اون رو حد و حدودش هم اون رو میشه به رأی گذاشت به نظرم، به خاطر که مثلا ما آمریکا رو داریم، کانادا رو هم داریم و اینا، مثلا یه جاش آزادی بیان نامحدوده و یه جای دیگه آزادی بیان محدوده. ولی در کلیت اینکه حالا مثلا تو یک حقوق یک کسی دیگر نمیتونی نقض کنی، فکر میکنم سوالی نباشه.
حدودش به نظرم آره،
یعنی حدودش قابل بحثه.
آره بعضی چیزا هم، یعنی میخوام بگم اون اصول چون مشخصه، حالا این بحث نفرت پراکنی درسته کمی موضوع بحث نیست، ولی در تو حقوق فردی، آزادی های فردی بعضیش خیلی واضحه، یعنی افراد نمیتونن تفسیرهای مختلف بکنن اینا. اگر هم کسی قرار باشه تفسیر بکنه، حکومته و البته حکومتی که محصول آره دموکراسی که محصول، بله،
چون ما تاریخ
خارج از ایران آینده الان این چند دقیقه داشتیم صحبت می‌کردیم،
حکومت و مثلا قوه قضاییه مستقل در اصل، نه بیشتر از حکومت فکر می‌کنم قوه قضاییه، یعنی چیز قانونگذاری که مستقل باشه و بدون وابستگی حزبی، بدون وابستگی سیاسی بخواد تصمیم بگیره.
برگردم برای شما تایید کنم، میگم دقت بکنید تو مصر یا تونس بعد از این انقلابی که پیش اومد 2011، اگه دولت محافظت نکنه از این یه سری آزادی ها، حواسش نباشه، سری محدودیت ها رو ایجاد نکنه، ما دقت بکنید تو این دوتا کشور، این دوتا مثال رو برای شما بردم بخاطر این که تو این دوتا کشور رو برادران اسلامی بشکنیم،
من فارسی شد اخوان
المسلم خیلی مجرم ها به فرانسه میگن، خب تونستن دوباره یه جورایی کشور رو تا یه حدودی به هم بزنن دوباره، یعنی اختلاف را بندازن بین مردم و یه جورای این انقلاب رو یه جورای کم رنگ بکنن.
اونجا دموکراسی رو به رأی گذاشتن.
دقیقاً در این حد. یعنی می‌خواستم حرف شما فقط تایید کنم با این مثالا، چون خطرناک میتونه باشه، حتی زیادی آزادی به همه بدین، یعنی در این حد.
آره این کیس کشورهای عربی جالبه، چون راجع به اخوان المسلمین میگن که به این اعتقاد